بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکی مائده توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تتلعوا على خائرة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم وصفة إن الله يحب المحسنين. بعد از اینکه در آیه 7 همین سوره مبارکه مائده همه ما را به رعایت میثاق وادار کرد، به دستور رعایت عهد را یادآوری فرمود و تبشیر و انذار مترتب بر وفای به عهد یا نقض عهد را ذکر فرمود، اونگاه جریان بنی اسرائیل را بازگو میکند، هم یهودی ها را هم مسیحی ها را. خطر پیمان شکنی های اینها را ذکر میکند و آثاری هم که مترتب بر این پیمان شکنی هست بازگو میکند. فرمود ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم. یک پیمانی است عمومی که در عالم ذریه خدا از هر انسانی تعهد گرفت. از اخذ من بنی آدم ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. اون پیمان مشترک بین همه انسان هاست. یه پیمانی است که مال امت‌های خاص است. امتی که به پیغمبرش ایمان آورد پیمان به او سپرد. اونایی که گفتن سمعنا و اطعنا، چه این که مسلمینی هم که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردن، برابر آیه 7 همین سوره مائده که از قلتم سمعنا و اطعنا پیمان سپردن. پس مؤمن متعهد است. در اینجا فرمود ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم. اونگاه جریان یهودی ها را ذکر میکند و بعد هم در فصل آینده جریان مسیحی ها را بازگو میفرماید. فرمود ما از اینها پیمان گرفتیم، به خواسته های اینها هم عمل کردیم. برای اینکه اینها هر گروهی یک تعصب خاصی داشتن، برای اونها یه رهبر معینی از خودشون فرستادیم و به اصلا من هم اصلا اشر نقیبا. نقیب هم در بحثی دیروز معنا شد و در جریان یعجوج و معجوج که دارد که ما برای اینها سد فلزی ساختیم به وسیله ذوالقرنین که فبستتا له نقبا، یعنی توان این که این صد را نقب بزنن و بشکافن ندارن، چه این که نمیتوانن از بالا برون. طول این صد به قدری است که اینها نمیتوانن روی صد بیان و از صد بگذرن و قطر صد هم به قدری زیاد و مستحکم است که نمیتوانن نقب بزنن. فمستتا اوله نقبا و نقاب را هم که نقاب گفتن برای آن است که حافظ کمال است و اگر کسی بخواهد اون جمال را ببیند باید نقب بزند. به هر تقدیر بدون گذر ممکن نیست. نقیب هم این کار است، مناقب هم از همین قبیل است که در بحث دیروز گذاشت. به هر تقدیر نقیب کسی است که اسرار درون را بداند و نقب بزند و خود را به خواسته های مردم برساند. بعد در سرفصل این کار فرمود و قال الله انی معکم، به اسم ضمیر هم به ضمیر هم اکتفا نکرد، به اسم ظاهر او ذکر فرمود. قبلا که فرمود وقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، اینجا دیگه نفهمد و قال که با ضمیر گفته باشد، با اسم ظاهر و جلاله ذکر فرمود تا اهمیت مطلب را تبیین کند. اینی معکم، من در هر حال با شما. اونگاه تبشیر و انذار را به این صورت بیان فرمود که لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و آمنتم به رسولی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا لو کفرن عنکم سیئاتکم و لو ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. در اینجا گاهی قرآن کریم اصل را قبل از فرض ذکر میکند و این فراوان است، مثل که فرمود من یؤمن بالله و یعمل صالحا. گاهی فرع را قبل از اصل ذکر میکند برای اینکه روشن بشود فرع بی اصل بی فرع بی اثر است. اینجا از اون قبیل است که فرع را قبل از اصل ذکر کرد، فرمود لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و آمنتم به رسولی. گرچه تقدیم ذکری ترتیب را نمی رساند اما بالاخره شائبه اهتمام هست. در قرآن کریم گاهی این چنین است که فرع قبل از اصل ذکر می شود تا معلوم بشود فرع اصل بی فرع بی اثر است، چون که در آیات اولیه سوره مبارکه بقره یعنی آیه سوم و چهارم سوره مبارکه بقره این است الذين يؤمنون بالغيب، بعد فرمود به يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، که این انفاق اهم از زکات واجب و مستحب است. بعد فرمود والذین یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. مسئله ایمان به وحی و رسالت و نبوت و معاد را بعد ذکر فرمود، گرچه این ترتیب ذکریست، با فا و امثال ذالک ذکر نفرمود، فقط با واو ذکر کرد. لکن تقدیم صلات و زکات بر ایمان به پیغمبر و وحی و کتاب و قیامت برای آن است که ایمان که اصل است وقتی اثر دارد که به ثمر برسد. از این جهت فرع را گاهی قبل از اصل ذکر میکنند. از این قبیل آیات در قرآن کریم کم نیست. گاهی اصل اطاعت پیغمبر که مقدم است او را ذکر میکنند و نماز و روزه را که شعبی از اطاعت پیغمبر است اون را اول ذکر میکنن، که این که در سوره مبارکه نور این چنین آمده است که نماز و روزه قبل از اطاعت پیغمبر ذکر شد. آیه 56 سوره نور این است و اقیموا الصلاة و آتوا الزکا و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. گرچه اطاعت غیر از ایمان است ولی به عزم ظاهر اطاعت پیامبر باید قبل از اقیموا الصلاة و آتوا الزکا باشد، مگر اینکه منظور از این اطیعوا مسائل حکومتی و امرهای ولایی باشد نه امرهای تشریعی. چه اینکه مشابه این تقدیم در سوره مبارکه فتح و مجادله و ماننده اون هم آمده است. البته در اون صور با یه ترتیب دیگری است که بازم مشابه همین است که شما نظیر آیه 13 سوره مجادله که فرمود و فاقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الله و رسوله. خب این اطاعت خدا جامع بین همه اطاعت هاست، حتی شامل اقامه نماز و ایتاء زکات هم می شود، ولی بر اساس اهمیت این گونه از فروع اقامه نماز و ایتاء زکات قبل از اطاعت خدا یاد شده است، یعنی اینها بارزترین مصداق است برای اطاعت. و ذکر آن بعد از خاص برای آن است که اون خاص خیلی مهم است، قبلا ذکر شده است. گاهی ذکر خاص بعد از عام است، این نشون میدهد که اون خاص یه اهمیتی داشت که مجددن ذکر شد، زیرا وقتی عام او را در بر میگیرد نیازی به ذکر او نیست، ولی بازگو کردن ذکر خاص بعد از عام نشانه اهمیت اون خاص است. گاهی همین مطلب را که دلالت بر اهتمام میکند در سایه تقدیم ذکری خاص بر عام بیان میشود که خاص را قبل از عام ذکر میکند، مثل همین آیه 13 سوره مجادله که فرمود اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الله و رسول و رسوله. حالا درباره اطاعت پیغمبر میشود به اینکه اینها امرهای حکومتی و ولایتی است و اون اقیم الله امرهای تشریعی است. خلاصه یه سلسله دستوراتی را رسول خدا به ما انه رسول میدهد، این همون احکام تشریعی و تکلیفی است. یه سلسله دستورات را رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما انه ولی میدهد، اون دستورات حکومتی است. در اون جاهایی که اقامه نماز و ایتاء زکات قبل از اطاعت پیغمبر ذکر شده است، ممکن است بگوییم اینها ناظر به دستورات تشریعی و تکلیفی است، اونها ناظر به دستورات ولایی است، گرچه همه اینها تشریعی است. و اما در آیه 13 سوره مجادله که فرمود اقامه نماز کنید و زکات را بدید و از خدا اطاعت کنید، بعد هم فرمود از پیامبر اطاعت کنید، این اطاعت خدا شامل همه این احکام خواهد بود. پس معلوم می شود گاهی بعضی از فروع در اثر اهمیتی که دارن قبل ذکر می شود. البته بنای قرآن کریم بر این است که اصل را همیشه، یعنی قاله موارد قبل از فرض ذکر کند، مثل من یؤمن بالله و یعمل صالحا، یا الذین آمنوا و عمل صالحات، من آمن و عمله، از این سنخ در قرآن کریم زیاد است که اول ایمان بعد عمل صالح. چون که در سوره مبارکه انفال برابر همون سنت غالب اصل قبل از فرض ذکر شد، نظیر آیه 2 و 3 سوره انفال که فرمود انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. اونگاه فرمود الذين يقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون. نکته دیگری که در تقدیم اقامه نماز و ایتای زکات بر ایمان به پیامبر آمده است، آن است که یه وقت است ایمان به پیغمبر معین است، در اونجا حکم همین است که گفته شد، یعنی اصل ایمان به اون پیغمبر است، اقامه نماز و ایتای زکات فرع است و قانون اولی آن است که اصل قبل از فرع ذکر بشود، ولی گاهی مسئله نماز و زکات رو این که صرف ایمان اثر ندارد، باید عمل صالح ملحوظ بشود، رو این جهت عمل صالح قبل از ایمان ذکر میشه. این یه اصل کلی بود که تأهل بیان شد. اصل ایمان که البته مفروغ عنه هست، ولی سخن در تقدیم و تأخیر ذکری است. اون در آیات نظیر یا ایها الذین آمنوا آمنو است، اونجاست که فرق ایمان دوم و ایمان اول، ایمان تفسیر است و یا فروق دیگر. اینجا سخن از تقدیم و تأخیر ذکری است که چطور فرع بر اصل مقدم شد. در اون گونه از موارد هر دو یک مطلبن، تفاوتشون به اجمال و تفسیر است. یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و رسوله، اونجا جای تفسیر و اجمال است. اما اینجا جای فرع و اصل است. یکی اقامه نماز و ایتاء زکات است که فرع است، دیگری ایمان به پیامبر است که اصل است. و این اصل چرا مؤخر ذکر شده است؟ تا کنون اون چه گفته شد مربوط به تقدیم و تأخیر این نکته بود. مطلب دیگر اون است که یه وقت از امتی به پیغمبر خودش ایمان می آورد، البته عمل صالح اون امت فرع بر ایمان اون پیغمبر است و ایمان اون پیغمبر اصل اون عمل صالح است. نکاتش همین بود که گفته شد. یه وقت سخن از ایمان به پیغمبر نیست، سخن از ایمان به پیغمبران است. بنی اسرائیل مشکلشون این بود که به همه انبیا ایمان نداشتن. اولا شریعت موسی سلام الله علیه را خاتم شرایع میپنداشتن، نسخ و بدا را انکار میکردن. قرآن فرمود نه، شما باید به همه انبیا ایمان بیاورید. خب این انبیایی که بعد از موسی کریم آمدن هم باید ایمان بیاورید دیگر. و خداوند در همون عهد موسی کریم از شما تعهد گرفته است که شما که بنی اسرائیلید برای همیشه مکلف به اقامه نماز و ایتاء زکاتید و برای همیشه هم مکلفید که به پیغمبر هر عصری هم ایمان بیاورید. اگر بعد از موسی علیه السلام انبیای آمدن بود مؤمن باشید، وجود مبارک عیسی بود ایمان بیاورید، وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم بود ایمان بیاورید. روی این نکته که کلمه رسول است نه رسول، مسئله آمنتم به رسولی بعد ذکر شده است. وگرنه اصل اقامه نماز و ایتاء زکات فرع بر ایمان به موسی کلیم است، نه فرع بر ایمان به انبیای بعدی. ولی ایمان به انبیای بعدی هم جزء دستورات موسی کلیم است. موسی کلیم در وحی آسمانی که به عنوان تورات بر او نازل شده است، این پیام را از خدا و مردم رسوند که به همه انبیای گذشته و آینده باد ایمان بیاورید. برای ما فرقی از نظر نبوت عامه بین هیچ انبیا نیست. خداوند وقتی مؤمنین را معرفی میکند، فرمود منطق مؤمنین است که لا نفرق بین احد من رسوله. و این آیات مهم هم گفتن شما به عنوان تعقیب بخوانید. بعضی از آیات آیات محوری است، نظیر آیات الکرسی یا آیه نور و مانند آن که اینا محوری است. بعضی از سور هم محوری است، نظیر فاتحه الکتاب، نظیر سوره مبارکه توحید، اینها محوری است. اینا را اصرار دارن که تو مثلا تو نمازها بخونید، بعد از نماز بخونید، در مسافرت بخوانید و مانند آن. وگرنه از در قرآن بودن فرق بین قل هو الله احد با تبت یدا ابی لهب که نیست. اما این چه نیست که این همه دستوری که درباره قل هو الله آمده شما او رو در نمازها بخوانید، در حتی در مسافرتی وجود مارک هست امیر هر نمازی که میخوند با قل هو الله میخوند، که بعد اعتراض کردن به پیغمبر گزارش دادن که علی همیشه قل هو الله میخواند، آیه سور دیگر نمیخواند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است امیر فهمود به این که اینها گزارش دادن که شما در نماز همش قل هو الله میخونید، فهمود من این سوره رو دوست دارم. خب این دوست داشتن توحید یک کمالی است و رسول خدا هم امضا کرد. و نمازی که درش قل هو الله نباشد، گفتن یه مقداری بی‌حظاظت نیست. اما این همه فضائل که دیگه درباره تبت یدا ابی لهب نیامده که اونم قرآن است، اونم معجزه است، احدی هم مثل تبت یدا ابی لهب نمیتواند بیاورد. دیگه نگفتن او رو جز تعقیبات قرار بدید، او رو همراهتون باشید، ثواب تبت یدا ابی لهب ثواب یک سوم قرآن است. اینا که نیست که، ثواب تبت یدا ابی لهب ثواب یک سوره است، اما ثواب قل هو الله ثواب ثلث قرآن است. برای آن است که هر سوره یک پیام خاص خود را دارد. انبیا عموماً در این آیات پایانی سوره مبارکه بقره گفتن جز تعقیبات نماز عشا هم باشد و گفتن این دوتا آیه را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در لیل معراج مشافهتن از خدا تلقی کرد که جبرئیل سلام الله علیه هم واسطه نبود. آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. در اونجا دارد لا نفرق بین احد من رسله، یعنی خدایا ما به همه انبیا ایمان داریم، هیچ فرقی بین انبیا قائل نیست در اصل نبوت و رساله، مگر اون فرقی که تو قائل شدی فرمودی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یا لغت فضلنا بعض النبیین علی بعض، همون فرقی که تو قائلی ما طبعا قائلیم. وگرنه در اصل این که همه معصومن، همه حرف تو را میرسانن، همه پیام آوران تو هستن، ما به همه اینها ایمان داریم، هیچ فلا نفرقو بین عهد من رسله. خب این جزء فروعات دین است، یعنی بعد از اینکه اصل رسالت موسی کریم ثابت شد، اصل حقانیت و وحی بودن تورات ثابت شد، اونگاه در این تورات موسی کریم آمده است همون طوری که باید به خدا ایمان بیاورید، به انبیا گذشته ایمان بیاورید، به خود موسی کریم ایمان بیاورید، باید به انبیای بعدی هم ایمان بیاورید. چون قل هو الله احد اصول کلی توحید را دارد. یه وقتی سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود اون هنر را خدا به من داد روی وتی الهی که من از هر یک سوره کوچه کل قرآن را می توانم استدلال بکنم بدون اینکه ببافم یا چیزی را بر قرآن تحمیل بکنم. این از اون تحدیای این بزرگوار بود. فرمود این قدرت را خدا به ما داد با شواهد قرآنی بدون اینکه از خودمون تحمیل بکنیم یا ببافیم. خب البته کسی که عمری در خدمت قرآن باشد، این ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این لیس من الله و مستنکرین، بر تقدیر این سوره مبارکه اخلاص و سوره توحید این خصیصه را دارد. این که شما مثلا یک دور بس این کتاب های دعا را که مطالعه می کنید، یه وقت از انسان کتاب دعا و تعقیبات و دستورات مطالعه می کند که عمل بکند، یه وقتی بررسی می کند که چطور قرآن کریم روی بعضی از سور و آیات این همه، این ادعیه و روایات رو بعضی از سور و آیات این همه تأکید دارد، اونگاه این سوال بر آدم پیش میاد که چرا این همه دستوراتی که درباره قل هو الله احد آمده است درباره تبت یدا نیامده؟ خب اونم سوره قرآن دیگه. یا اون همه تأکیداتی که درباره دعای پایانی سوره بقره آمده است درباره بعضی از آیات دیگر نیامده؟ به هر تقدیر همه ما موظفیم نسبت به انبیای گذشته ایمان داشته باشیم. اونایی که قبل از خاتم انبیا علیهم السلام بودند موظف بودند به گذشته و آینده ایمان بیاورند و اونها که در عصر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم بودن موظف بودن به همه انبیاء گذشته و همه ائمه آینده ایمان بیاورند. از این جهت چون یه فرقی است بین ایمان به پیغمبر و ایمان به پیغمبران، شاید باعث شده است که این آمنتم به رسولی با که جمع است بعد از اقامه نماز و ایتاء زکات ذکر شد. مطلب بعدی در باره و از زرت و موهوست. این تعزیر را گفتن به معنای نصرت است و گفتن به معنای تعظیم و توقیر است و گفته شد به معنای حمایت و دفاع و امثال ذالک است. اون جاهایی که تعزیر با نصرت یک جا ذکر شد، نمی شود این از ضرور رو از ضرور را به معنای تعزیر را معنای نصرت گرفت. نظیر آیه 157 سوره مبارکه اعراف که در بحث دیروز اشاره شد، فرمود فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه. در اونجا نصرت در کنار تعزیر ذکر شده است، پس اونجا عزروه معنی نصرو نیست. خب این خلاف است. تأسیس بالاتر از تأکید است. در عطف تفسیری که دیگه با واو ذکر نمی کنن که، بله قرینه دارد البته. تأسیس بهتر از تأکید است، چه این که در بعضی از آیات سوره مبارکه فتح و مانند آن، در اونجا تعزیر با توقیر آمیخته شد، فمود به تعزیروه و توقیروه. اونجا که تعزیر با توقیر آمیخته شد، نظیر آیه 9 سوره مبارکه فتح، فمود به تؤمنو بالله و رسوله و تعزیروه و توقیروه و تسبهوه بکرتن و اسیلا، این به تعزیروه و توقیروه. در اونجا نمی شود تعزیر را معنای تعظیم و توقیر گرفت. در اون گونه از موارد نظیر آیه سوره اعراف تعزیر به معنای نصرت نیست، چون کلمه نصرت بعد از تعزیر ذکر شد. در آیه 9 سوره فتح تعزیر به معنای تعظیم و توقیر نیست، چون خود توقیر بعد از تعزیر ذکر شد. و اما در آیه محل بحث یعنی آیه 12 سوره مبارکه مائده که فقط تعزیر ذکر شده است و از زرتموه و کلمه نصرت یا کلمه توقیر یاد نشد، ممکن است که تعزیر به معنای همون توقیر یا معنای نصرت باشد. ولی برای اینکه در همه این سه مورد، یعنی سوره مائده که محل بحث است و سوره اعراف و سوره فتح، تعزیر به یک معنا باشد، همون معنای حمایت و دفع و دفاع باشد، یه امر جامعی است. شما باید از پیغمبر دفاع کنید، حمایت کنید، دفع کنید و مانند اون، چون از ذره و اذره یعنی منع، باید او را از آسیب دیدن منع کنید و بیگانه ها را از آسیب رسانی منع کنید. باید یه امر جامعی خواهد بود بین هر سه سوره. مطلع بعدی آن است که این قرض الحسنه دادن، همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، وقتی ذکر می شود که در آیات قبل یا در آیات بعد استغنای خداوند ذکر بشود که مبادا کسی خیال کند الله یا رسول خدا نیازی به کمک او دارند. آیه 40 همین سوره مبارکه مائده که به خواست خدا در پیش هست، این چنین آمده: الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. خب اگر خدا به ما در همین آیه محل بحث فرمود اقرض الله قرضا حسنا و اقرضتم الله قرضا حسنا، در چند آیه بعد فرماید سلطنت آسمان و زمین مال اوست. او نه تنها مالک است بلکه ملک هم هست. بعضیا مالک بی ملکن، معذور و تصرفن، ملک دارن ولی قدرت نفوذی ندارن، ولی ذات اقدس اله هم ملک است و هم مالک، هم آسمان و زمین مال اوست و هم نفوذ در آسمان و زمین دارد. خب چنین موجودی اگر چنون چه از ما قرض الحسن خواست، در حقیقت به این معنا نیست که خودش یا دینش نیازی به او دارد، خودش میتواند دین خود را به احسن وجه حفظ بکند. این ما ایم که نیازمندیم خدا کمک ما را بپذیرد. این درباره و اقرضتم الله قرضا حسنا. اونگاه فرمود اگر این امور پنجگانه را انجام دادید، لو کفرن عنکم سیئاتکم و ادخلن نکم جنات تجری من تحتها الانهار. اینها درباره تبشیر قرآن کریم است و اما درباره انذار به صورت تلویح ذکر کرد. در بحث دیروز اشاره شد که آثار هنری قرآن کریم فراوان است. در بخشی از آیات هنری قرآن خداوند تبشیر را تصریحاً یاد می کند، انذار را تلویحاً. نظیر این که فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید لأعذبنکم نفرمود. یا در همون سوره مبارکه فاتحه الکتاب فرمود صراط الذین انعمت علیهم، نفرمود غیر الذین غضبت علیهم، با اینکه نظم اقتضا میشد که فرمود غیر الذین غضبت علیهم. فرمود اونها مغضوب علیهمند، نه اینکه ما غضب کردیم. اونها خودشون را از دایره لطف ما محروم کردن. وقتی کسی از دایره لطف حق عمدن بیرون رفت، مازا بعد الحق الا الزلال، مازا بعد الرحمت الا الغضب، مازا بعد الرضا الا السخط. همود اونا بیرون رفتن. خب هر کسی این سوره فاتحه خطاب را بخواند و با آثار ادبی آشنا باشد، این سوال در ذهنش میاد که چرا عمدن خدا این سبک را عوض کرد. خب صراط الذین انعمت علیهم غیر الذین غضبت علیهم، چرا فهمود غیر المغضوب علیهم؟ یعنی اینا مشمول غضبن، ما تعمدی نداشتیم اینها را ابتداعا مقهور قرار بدیم، ولی در باره انعام ما تعمدی داشتیم که ابتداعا نعمت بدیم، ولی اونها عمدن از پوشش نعمت رفتن بیرون. کسانی هم که وحی اونا را تربیت کرده مثل ابراهیم خلیل سلام الله علیه، اونا هم که حرف میزنن این چنین سخن میگوین خدای من کسی است که ربی الذی یطعمون و یسقین و اذا مرضتو فهو یشفین. نمیگوید یجیئونی و یطعمونی یا یعطشونی و یسقینی یا یمرضونی و یشفینی. اون نقص ها را به خود اسناد میدهد، کمال را به خداوند. این گونه از آثار هنری در قرآن کریم زیاد است. شما در ضمن این که بحث دارید، گرچه بعضی از دوستان پیشنهاد دادن که ساعت 11 که به ظهر همه ما خسته ایم، خود من از شما خسته ترم، ولی خب ما یه مباحثه صبح داریم یه مباحثه الان، این را اگر بذاریم اول وقت یا وسط وقت بالاخره ناچاریم یه مباحثه داشته باشیم، دیگه مقدور نیست. اینه که ما همه این فشارها را تحمل میکنیم که این بحث هدر نرود، وگرنه من از همه شما واقع هم مریضم و هم خسته ترم. به هر تقدیر این رو شما اصل بگیرید. مطلب دیگر اینه که به این فکر نباشید که الان اگر چیزی نوشتید چاپ نمیشه. خیلی از علما بودن که رساله های اونها، کتاب های اونها بعد از یک قرن یا دو قرن چاپ شده. شما مطلب علمی اگر چیزی به ذهنتون رسید، این رو به قلم بیاورید، حالا یا فارسی یا عربی. الان که به لطف الهی مجلات فراوانی از شما خواهان مقاله های علمی هن، عرضه می کنید اونو چاپ می کنن، نشد بعدها به چاپ می رسد، منتشر می شود. هرگز به این فکر نباشید یه چیزی رو که امروز نوشید فردا چاپ بشه و اگر چاپ نشد سرد بشوید. اون بحثی که قبلا به عرضتون رسید حقش این است که در اون زمینه چند تا رساله شما بنویسید. یعنی سر جهانی بودن اسلام چیه؟ اون یه حرف روز خلاصه، یعنی قرآن خدا با اینکه میداند خیلی ها ایمان نمی آورن، حالا یه عده مشرکن، یه عده ملحدن، یه عده یهودیان، یه عده مسیحیان، یه عده صابئینن، یه عده مجوسن، یه عده مسلمانن، بعدم فرمود این کتاب جهانی است، می تواند جهان را اداره کند. جهان را اداره کند یعنی ضرورت به شرط المحمول است، نه اگه همه مسلمان بشن می توانن اداره کنند. خب این سخن، خب همه یهودی بشن تورات میتونه اداره کنه، همه مسیحی بشن انجیل میتونه اداره کنه، همه کمونیست بشن حرف استالین میتونه اداره کنه. این که حرف نشد که. اگر همه مردم بشن کمونیست، هیچ کسی علیه کمونیستی شعار نده، خب میتونن اداره کنن. چون اداره کردن دنیا به تعبیر مرحوم خواجه فرمود اگر شما بخواید اداره بشه، یک سکوتی در عالم پیدا بشه، اطراف مأموره که خدا پیغمبر رو قبول ندارن دارن زندگی میکنن. اگر منظور سکون است، نه سکوت، اون رو وحی آسمانی باید اداره کند. این که قرآن فرمود من یک کتاب جهانیم، یعنی اگه همه مسلمان بشن اونگاه من میتونم اینا رو اداره کنم، یا نه همین وضع موجود رو میتونه اداره کنه. همین وضع موجودی که جهان به 6 جهت تقسیم شده است، در سوره حج فرمود یه عده مؤمنن، یه عده یهودیان، یه عده مسیحیان، یه عده صابئینن، یه عده مجوسن، یه عده مشرک، الان هم همین طور دیگه اربن ارباست. این جهان 6 جهتی اربن اروا را قرآن میتونه اداره کنه. خب چه حرف داره برای اداره کردن؟ حرفی که قرآن برای اداره کردن داره حرف فطرت یه زبان بین المللیه. این زبان بین المللی اینه که شما به کافر هم ستم نکن. حالا اگه کسی 100 تو خونه داره مگه میتونه به سگش ستم بکنه؟ ستم کردن به سگ چطور؟ خب حرامه دیگه. یه حیوان رو دم باید بیازاره، یه وقتی او داره حمله میکنه شما باید دفاع بکنه. اما فهمود ایاکم و المستبلو بالکلب العقور، این علی صلوات الله و سلام علیه است، فهمود ابن ملجم رو بالاخره او منو کش، شما بکشید. اگر عف کردید خب عف کردید، اگر نه او یه شمشیر شما یه شمشیر. این حرف میتونه جهان رو اداره کنه. فهمود الان که اسیر من است شیر به او بدید، این میتونه اداره کنه. تو نوبتهای قبلم ملاحظه فرمودید اگر یک کشوری دایه اسلامی داشت، در یک کشور یک کمونیست نباید گرسنه باشه، بالاخره او آدمه دیگه. یک سگ نباید گرسنه باشه، یه حیوانیه دیگه. خب اهل بیت اون مقامات عظیم که داشتن در جاش محفوظ، این و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، رو این اسیر شما خیلی مطالعه کنید ببینید این اسیر کیه. این در مدینه نازل شد، مسلمان که در مدینه اسیر نبود. جنگ ها که شده بود از مشرکین اسیر می گرفتن به این و اون می دادن، بالاخره یک مشرکی به اسارت مسلمان در آمده است. ممکن است این مسلمان شده باشد ولی استصحاب کفر که هست، اون حال را هم می گیرد. خب پس اهل بیت اون جور قرض بکنن، اون جور روزه بگیرن، اون جور گرسنگی تحمل بکنن، با آب قرا و خالص افطار بکنن، نانشون را بدن به یک کافر که در مدینه کافر گرسنه نمانه، این دین میتونه برای جهان پیام داشته باشه. در اینجا مجموعه سوره نساء و سوره مائده میگه با هر کسی هستی، با دوست و دشمن عادل باش. شما اگر یه رساله، یه مقاله، خواه فارسی خواه عربی، بالاخره یه کسی هست از شما تحویل بگیره چاپ بکنه، صرف حضور در جمع نباش. اینجا همونه، یه عده درباره آثار هنری قرآن کار بکنن. این ظرافت ها که چجور شد فوراً گاهی لحن عوض میشه، گاهی خطاب به غیبت است، گاهی غیبت به خطاب است، گاهی به جای اینکه هر دو را تصریحا ذکر کنه، یکی را تصریح ذکر میکنه، یکی را تلویح ذکر میکنه. چطور همه کمالات را به خدا اسناد میده، نقص ها را اصلا به خدا اسناد نمیده و مانند آن. اینا ظرافت کاری های هنری و ادبی قرآنه. این اگر از شما خواستن صدا و سیما یه برنامه خواست، الان که نظام اسلامی است، شما باید هنر اون صدا و سیما را شما تأمین کنید. اونا الان دستشون به حوزه ها باز است. شما می توانید داستان ها، قصه ها از همین امور در بیارید و به اونها ارائه کنید. فراوان دست نیاز باز است. آثار هنری و ادبی را شما از قرآن و روایات فراوان می توانید استنباط کنید، به اونها ارائه کنید. بر تقدیر در این آیه مبارکه بشارت را تصریحا ذکر کرد، انذار را تلویحا ذکر کرد. با اینکه فرمود انبیا آمدن مبشر منذر بودن و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشیر و نذیر بود و مانند اون، اما دیگه نوبت به آیه بعد نمیرسه. والحمدلله رب العالمین.